الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تفسیر تنزیلی مثل هر بخش از دانش قاعدتاً دارای یک سری مبانی است، یک سری اصول، یک سری قواعد و یک سری مسئله. دانش اصولاً وقتی شکل می‌گیرد حتماً این چهار مرحله رو گذروندن. البته همیشه به طور طبیعی این گونه است، من با مسئله تفسیری شروع می‌کنم، یعنی با آیه ای مواجه میشم، این آیه درش ابهامی وجود دارد، مقصودش برام روشن نیست، تلاش میکنم به عنوان مفسر که به مراد خدای متعال از آیه برسم. بعد از این که چند مسئله رو حل کردم، به دنبال این هستم که این کیفیت حل مسئله در چارچوب باشد، ضوابط و روش‌های حل مسئلهش متقن باشد، قابل اعتماد باشد. لذاست میان برای مسئله قاعده درست می‌کنند. قاعده تفسیر ضوابط و روش‌های حل مسئله تفسیره. بالاتر از مسئله قاعده این است که ما برای کلیت این دانش یه چارچوب‌هایی مشخص می‌کنیم که مثل یک منطق برای دانش تفسیر عمل می‌کنن. اسمشو می‌ذارن اصول. بعدها که قدری دانش پیشرفت می کند و به پختگی می رسد، سعی می شود که به یک سلسله از هستها و مبانی به اصطلاح دست پیدا بکنند، پیش فرضهای کلانی که بر اساس اون وارد عملیات تفسیر بشن. دانش معمولا این گونه شکل می گیرد، یعنی از مسئله شروع می کند تا به مبنا می رسد. اما هنگامی که دانش تدوین میشد به عکس میشود، یعنی اول میان میگن خب مبانی چیه؟ یعنی اون هستها، هستهای کلانی که در اون هستها توجیه میشود عملیاتی به نام عملیات مثلا تفسیر. این دانش مشروعیتش، فوائدش، منابعش و یک سلسله از هستهای بزرگ که توجیهگر این دانش هست در بخشی به نام مبانی مطرح می شود. مبانی دانش یعنی این. من در کتاب سعی کردم مبانی رو به نحوی با اصول جدا بکنم و توضیح دادم، چون معمولا هم یه قدری پیچیده است، توضیح بدم که مبانی عبارت هست از شرایطی که اون شرایط خارج از ذات دانشه اما مؤثر بر دانش. مثلا شرایط فلسفی، مباحث فلسفی، مباحث علمی، مباحث کلامی، که این مباحث علمی، کلامی، فلسفی، حتی عرفانی، مباحث هستی شناختی، مباحث انسان شناختی، مباحث جامعه شناختی، اینها مؤثرند بر این که یک دانش تولید بشود. این ادبیات اگه بخواد در یک مثالی پیاده بشود، مثل این که مثلا شما یک گلدانی رو فرض میکنید که این گلدان میگید شرایط محیطی باید براش مهیا بشد، این شرایط محیطی کمک میکند تا این گلدان اصولا رشد کند، هوا میخواد، نور خورشید میخواد، مواد کانی لازم دارد، خاک لازم دارد، آب لازم دارد، مثالی از این دارد. اما اگر بخوام یه قدری باز این رو روشن‌تر خدمتتون عرض کنم، برای دانش یک سلسله هست وجود دارد. ما تعبیر هست رو برش به کار میبریم، هست‌های بزرگ، که این هست‌ها توجیهگر دانشی است به نام تفسیر. این مبانی یا هست‌ها گاهی مبانی صدوری هستند، گاهی مبانی دلالی هستند. دوستان، کل مباحثی که عزیزان در بحث‌های علوم قرآن خونده اید، در بحث‌های مبانی تفسیر خونده اید، همشون از نوع مبانی دانش تفسیر هستند. وقت میان این مبانی رو دستبندی میکنن، مبانی بعیده، مبانی قریبه، مبانی عام، مبانی خاص. میشه این دستبندی ها رو کرد. مثلا میان مبانی رو تقسیم میکنن به مبانی خداشناختی، انسانشناختی، هستیشناختی، جامعه شناختی، روش شناختی، معرفت شناختی. این تقسیمات همه صورت گرفته. منتها ما در سبک تفسیر تنزیلی ذیل دانش تفسیر داریم عمل میکنیم. ما تافته ای جدا بافته از دانش تفسیر نیستیم دیگه. ما یک سبکیم، با توضیحی که عرض خواهم کرد. وقتی ما یک سبکیم، میایم در بین مجموعه هست‌ها تعدادی از این هست‌ها رو انتخاب میکنیم که فکر میکنیم اینها توجیه میکنن تفسیر بر اساس ترتیب نزول رو. اینها لازم نیست از مبانی دانش تفسیر خارج شده باشد، یعنی مبانی باشد که در دانش های در دانش تفسیر مورد عنایت نیست. نه، بعضی از مبانی هست که با توجه ویژه به اونها ما به این نتیجه میرسیم که حتما باید قرآن رو بر اساس ترتیب نزول تفسیر کنیم. چه این هست منحصر به فرد باشد، چه این هستی باشد که در دانش تفسیر برای دیگر سبک ها هم توجیه دارد، اما ما در اینجا داریم این رو جلای خاصی میدیم، میگیم این ویژگی دارد، در اینجا بسیار بسیار مورد توجه. الانی که داریم از مبانی تفسیر تنزیلی سخن میگیم، مراد ما هست‌هایی است که دارای این ویژگی، برجستگی و اهمیت در بین مجموعه ای از مبانی. من به نظرم میرسد که در بحث مبانی می توانیم خیلی از امور رو به عنوان مبنا بیان بکنیم. مثلا الهی بودن الفاظ و عبارات قرآن، این یه مبناست. هر کس میخواد تفسیر بکند باید بپذیرد قرآن الفاظش الهیه، عباراتش الهیه، یعنی از طرف خدا. عدم رهیافت خطا در فرایند وحی قرآن به پیامبر، این یه مبناست. ببینید، نه همه علوم قرآنی اگه دقت بفهمید، یعنی ما در علوم قرآن اینا رو حل کردیم، اما الان یه هستی است که من بر اساس این هست یه انضباط ذهنی پیدا میکنم، وارد تفسیر میشم. معصوم بودن پیامبر در گرفتن و ابلاغ وحی به مردم، هیچ خطایی تو این مسیر اتفاق نیفتاده، به خوبی دریافت کرده و به خوبی به مردم منتقل کرده. عدم بروز تحریف در قرآن، بعد از اینکه کار تدوین قرآن تمام شده هیچ تحریفی اتفاق نیفتاده، تحریف به نقیصه، تحریف به اضافه. جواز تفسیر قرآن توسط غیر معصوم، اصلا تفسیر پذیری قرآن. ببینید، از این مبانی شما خیلی زیاد میتونید داشته باشید و بعد میتونید اینا رو هم دستبندی کنید. اما ما وقتی از تفسیر به ترتیب نزول سخن میگیم، میخواییم برخی از این مبانی رو بولد کنیم، برجسته کنیم، تا بر اساسش تفسیر بر اساس ترتیب نزول توجیه بشه. در این زمینه انشاءالله وارد خواهم شد، فقط قبلش تأکید بکنم روی این واژه ها، یعنی مبنا، مراد ما از مبنا هست هاست، مراد ما از اصول باید هاست. باید هایی که این دانش رو شکل میدهن. شما وقتی تفسیر قرآن میکنید مثلا میفرمایند باید از علوم ادبی استفاده بکنید، باید به قرائن مقامی توجه بکنید، باید به قرائن حالی توجه بکنید، باید به اسباب نزول توجه بکنید، باید به خود قرآن به عنوان یک منبع توجه بکنید. اینا بایدهاتون اصولتون رو شکل میدن. منطق تفسیر در بایدها شکل میگیره. از دل این بایدها، حالا من مثلا بناس به ادبیات توجه کنم، قواعد ادبی رو چگونه باید به کار ببرم، اینا میشن قاعده یا ضابطه که روش حل مسئله رو به من نشون میدن. میخوام تسالم کنیم روی این اصطلاحات ها، چون میشود اینها رو به گونه دیگه هم توضیح داد. من در همین کتاب مفصل انواع تعریف های مربوط به اینها رو گفتم. الان میخوام شسته رفته ما روی 3-4 تا واژه با هم تفاهم بکنیم. پس ما یک هست هایی داریم، یه باید هایی داریم، یه روش هایی داریم، روشی که بر اساس اون حل مسئله میکنیم. روش ها هم از دل باید ها باید در بیاد. یعنی وقتی یک بایدی رو گفتیم، مثلا گفتیم برای گذر از فضای نزول به فضای حال باید جری و تطبیق اتفاق بیفتد. خب حالا اینجا بحث میکنیم قاعده جری و تطبیق چگونه عملی بشود، روش های جری و تطبیق چیست، روش جری مثلا اجتماعی چیست، روش جری فردی چیست، کجای جامعه ما با کجای جامعه معاصر کانتکست هاش باید به اصطلاح عوض بشه. اینا بحث هایی است که در ضمن قاعده باید ما بحثشو بکنیم. وقتی من میگم تفسیر قرآن به قرآن باید بشود، به عنوان یک اصله. حالا ضوابط تفسیر قرآن به قرآن برای اینکه تفسیر تنزیلی انجام بدیم چیه؟ این میشه روش، قاعده. آیا من میتوانم از هر جای قرآن برای فهم قرآن استفاده بکنم؟ چند سوال من در اینجا خواهم داشت که این سوالات میاد محدوده استفاده از قرآن به عنوان یک منبع رو برای فهم قرآن به من توضیح میده. پس ما چند جلسه می نشینیم و اولا مبانیمون رو توضیح میدیم که این مبانی به ما کمک میکند تا اصل این دانش رو و این سبک رو سامان بدهیم. دوم بحث هایی خواهیم کرد از چند باید که این بایدها حتما در واقع شاکله و هیکله دانش تفسیر تنزیلی رو شکل میدهد، و بعد هم از یک سری قواعد که بر اساس اون قواعد ما مسائل تفسیریمون رو حل می کنیم. وقتی من تفسیر موضوعی انجام میدم، وقتی تفسیر ترتیبی انجام میدم، باید به این قاعده ها توجه کنم و بر اساس این قاعده ها شروع به حل مسئله تفسیری بکنم. و مسئله تفسیری من آن است که به دنبالش میخواهم به مراد جدی خدای متعال برسم. این مسیر کار ماست. اگر بتونیم این مسیر رو به خوبی طی بکنیم و در هر زمینه ای متقن عمل بکنیم، قاعدتا توانسته ایم به اصطلاح مانیفست درستی از دانش تفسیر تنزیلی ارائه بدیم. در اینجا خوب است به مسئله تفسیر هم اشاره ای داشته باشم، این تعریف تفسیر. ببینید دوستان، تفسیر رو سه معنا، یعنی سه نوع تعریف میشه ازش کرد. گاهی تفسیر به عنوان یک مصدر، یعنی با نگاه مصدری، ز زدودن ابهام‌های عارض شده بر قرآن. بعد اینجا بیایم بگیم خب یک مفسر باید ابهام‌های عارضی رو رفع کند، شبهات وارده رو دفع کند، مقاصد آیات رو بیان کند. این میشه مفسر از الفاظ و عبارات. گاهی میایم این رو حاصل مصدر تعریف میکنیم، یعنی من این اقدامات رو انجام میدهم تا به چه برسم؟ به کشف مراد جدی خدای متعال از الفاظ و عبارات. اینجا نگاه من حاصل مصدریه. گاهی تفسیر رو به علم ترجمه کرده اند یا توضیح داده اند، مثلا مثل سیوتی، تفسیر علمی است که در آن از لغات قرآن سخن گفته می شود، از اسباب نزول سخن گفته می شود، از روایات نازله درباره چیز سخن گفته می شود، از بلاغت قرآن سخن گفته می شود و چه همه دانش هایی رو که به کار می گیرن تا بر اساسش به مرادهای خدای متعال برسند بیان می کنند. تفسیر علمی است که در آن از این تفسیر به علمه. در همه این تفاسیر تعاریفی که خدمت شما عرض شد، محور بحث الفاظ و عباراته، اما تفسیر حوزه گسترده تر از اینی هم دارد که ما اسمشو میگذاریم در اینجا فرا تفسیر. جری و تطبیق به نظر ما فرا تفسیره، معانی باطنی فرا تفسیره، دعواهای کلامی و شبهات فرا تفسیره، پیامهای نوینی که از آیات بر اساس دانشهای جدید میگیریم، اینها میتواند داخل در فرا تفسیر باشد اگر ما بخواهیم آیه رو در زمان گذشته تفسیر کنیم. دیگه حالا اینا یه قدری کشدار هم میتونن گاهی باشد، یعنی محل اختلاف. ببینید دوستان، تفسیر یعنی قرآن همیشه از سه ناحیه در حال گسترشه. اینو خوب عنایت فرموده اید و من فقط تأکیدی میخوام برش بکنم. تفسیر همیشه، یعنی قرآن، چون همیشه یه ظرفیتی دارد که بر اساسش تفسیر تابع آن است. قرآن از سه ناحیه قابل توسعه است. یکی از ناحیه علمی، توسعه علمی. یعنی چه؟ قرآن مثل طبیعته. شما هرچه جلوتر میرید سوالاتتون از طبیعت بیشتر و دریافتتون از طبیعت بیشتر خواهد شد. قرآن هم متنیست که این ظرفیت رو داره که شما هرچه دانش بشر در ابعاد تجربی، در ابعاد اجتماعی، در ابعاد علوم انسانی توسعه پیدا می کند، در ابعاد معنوی توسعه پیدا می کند و دوباره به قرآن برمی گردد، می بیند که قرآن در این ساحتها مطالب ارزنده ای دارد. چرا امروز تفسیر تخصصی مطرح شده؟ یعنی ما داریم به این نتیجه می رسیم که دستاوردهای حوزه دانش، مثلا علم مدیریت، علم سیاست، علم تربیت، اینها دستاوردهاشون به گونه ایست ذهن ما رو حساس میکند و من میتونم از متن برداشت جدید داشته باشم. یه توسعه است. این تعبیر از تعمیر که بحرون لا یدرک و قعرو، یعنی همیشه قرآن جلوتر از دانایی شماست، همیشه قرآن جلوتر از دانایی من و شماست. ما یک سری دانایی داریم، بر اساس این دانایی میریم قرآن رو به نطق در میاریم، بعد ساکت میشود. به تعبیر از تعمیر ذالک القرآن فاستنطقوه، دیگه اونو به نطقش در بیارید. خب من چقدر میتونم به نطقش در بیارم؟ به قدر سوالم. بعد از سوالم چه اتفاقی میفتد؟ باز او ساکت میستد، دست به سینه، منتظر تا دوباره من سوال ببرم، باز به نطق در بیارم. بحران لا یدرک و قعرا، شما به پایانش نخواهید رسید. مدل قرآن این اصولا توسعه علمی دارن. دائم شما لذات ملاحظه می‌فرمایید، به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی هر دو سال یک بار باید تفسیر قرآن بشد، چون دانش بشر یعنی مجموعه ذخیره علمی بشر در حال پیشرفته و به تناسب این پیشرفت برداشت‌هامون میتونه توسعه پیدا بکنه. یکی از ساحت‌های دیگه توسعه قرآن میتوند اسمش توسعه مفهومی باشد. توسعه مفهومی مراد ما اینه، قرآن وقتی نازل شده بر یک فضای خاصی نازل شده که به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی مثله. مثله، این مثل مثل ضرب الامثال زمینه ای رو فراهم می کند که شما دائما در موارد مشابه با تنقیح منات و امثال هم بتوانید در موارد بسیار زیاد دیگه ای قرآن رو، در واقع مفاهیم قرآن رو توسعه بدید. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان نگاه بکند به غذاش، غذاشو از کجا آورده، کی این غذا رو رسوند، کی تو رو سر این سفره نشون. حالا اگر کسی بگه آقا فلیان ذره انسان الا علمه، کی این علمو به تو رسون، کی تو رو به اینجا رسون، این دانایی تو که الان ذخیره قرنها دانایی است در اختیار توست، این استعداد دانا شدن، این استعداد انباشت دانش و به کار بردن دانش و حل مجهولات، اینو کی بهت داد؟ خب اینم مثل فلیان ذره انسان الا تعامه می شود. حالا یکی دیگه بیاد بگه آقا فلینظر الانسان الی نفسه، و کی خودتو بهت داد؟ فلینظر الانسان الی ابویه، کی اینا رو بهت داد؟ این چیزی که در شیعه مطرح شده تحت عنوان باطن و ظاهر قرآن، که ما فی القرآن آیتون الا و لها ظهرون و بطن، این بطن یعنی همین، یعنی قرآن این توسعه رو میپذیرد، این ظرفیت رو دارد. یه ظرفیت سومی هم قرآن دارد و اون ظرفیت توسعه مصداقیه که بهش اشاره ای کردم. قرآن میاد با افراد، با گروه ها، با اشخاص تماس میگیرد، در مورد اونها سخن میگد، اما در این افراد و اشخاص و گروه ها نمیماند و این توسعه پذیر است به افراد جدید، به گروه های جدید. تب و دید آبی لحب میگید بریده با دست فهد، ابو لحب کجا، فهد کجا. ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرف و النسل، میگید یعنی معاویه، معاویه که نبود اون زمان وقت نزول این آیه، کسی دیگه است، مثلا عبدالله ابن ابی است، این منافق بیچاره ای که هر آیه ای رو سنی ها نمی فهمند رو سر ایشون خراب میکنند. های عبدالله ابن مثلا ابی است، خب بعدش کی؟ ائمه ما میفهمند معاویه و امثال معاویه، بگید یزید، بگید ملک مروان، هر حاکمی که بیاد و در بین امت اسلامی موجب فساد بشود و سرمایه های امت اسلامی رو نابود بکند. امروز بگید داعش، اذا تولا سعا فی العدل لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، این توسعه دارد دیگه، چه فرق میکند؟ داعش، طالبان، عربستان، هر کس که امروز همین فضا رو در امت اسلامی دارد بهش دامن میزند، موضوع این آیه است. این توسعه مصداقیه. ما وقتی در باره به اصطلاح تفسیر قرآن سخن میگیم، این توسعه رو بهش توجه داریم. البته این توسعه رو توسعه در به اصطلاح تفسیر قلمداد نمی کنیم، یعنی جزء تفسیر قلمدادش نمی کنیم، میگیم این فرا تفسیره. این اصطلاح رو توجه داشته باشید، ما روی قاعده جری و تطبیق و این توسعه حساب باز می کنیم. ما وقتی از تفسیر تنزیلی سخن بگیم می فهمیم توسعه مفهومی رو، می فهمیم توسعه علمی رو، می فهمیم توسعه مصداقی رو، هر سه رو می پذیریم و معتقدیم به این که این ظرفیت برای همیشه قرآن هست. ما نمی خواهیم منجمد بمانیم در دریافت اول. پس اصطلاح تفسیر رو به کار میبریم مربوط به لفظ و عبارت، اما میدانیم این توسعه رو در حوزه فهم مرادهای خدا میتونیم مطرح کنیم و اینها رو تحت عنوان فراتفسیر، یعنی فراتفسیر عبارت. فراتفسیر که میگیم یعنی فراتفسیر عبارت، یعنی اون تنزیل، اینا رو حتما براشون حساب باز میکنیم. مفسر در تفسیر تنزیلی حتما برای اونها هم در واقع باب خاص خودش رو باز خواهد کرد. خب بر اساس آنچه که گفتم باز چند نکته رو عرض کنم. یک نکته اینه که تفسیر تنزیلی نه روش نه گرایش. اصلا تفسیر تنزیلی روش اصطلاحی نیست. در اصطلاح روش مراد علمای علوم و قرآن از روش استفاده مفسر از منبع یا منابع خاصی است در تفسیر. مثلا شما از خود قرآن، سنت پیغمبر، سنت اهل بیت، گفته های صحابه، گفته های تابعین، عقل رشید، عقل فلسفی، عقل عرفانی، عقل تجربی بخواهید استفاده بکنید، همه اینها منابع تفسیر هستند و مفسر در تفسیر تنزیلی از همه این منابع استفاده خواهد کرد. اتفاقی که در تفسیر تنزیلی میفتد برد شدن و برجسته شدن برخی از منابع در کنار اون استفاده عام. مفسر در تفسیر تنزیلی اصرار دارد که بین متن و بین وقایع پیرامونی اون فضا حد اکثر قرابت رو برقرار کند، تا جایی که ممکن است. تا جایی که ممکن هست ما به اون شرایط نزدیک بشیم. به یک زبان دیگه عرض کنم، بعضا دوستان این رو از من شنیدن، ما در تفسیر چیزی تحت عنوان اتجاه داریم. اتجاه تفسیری یعنی یک جاذبه ای از بیرون که بر ذهنیت مفسر تأثیر میگذارد. چرا المنار اجتماعی نوشته شد و بحث از دانش در حوزه اسلام کرد؟ به خاطر اینکه در غرب یک مسئله مهم مطرح شد و اون مسئله مهم این بود دین قدرت مدیریت اجتماع رو نداره، دین با علم منافات داره. المنار به عنوان یک دانشمند مفسر تلاش کرد تا به این سوالات از بیرون پاسخ بده. اگر دوستان اتجاه تفسیری که حتما مستحضر هستند به گوش مبارکشون رسید، اتجاه تفسیری همون خواست و مطالبه بیرونی است که ذهن مفسر را تحت تأثیر خودش قرار میده. انعکاس اون اتجاه اسمش میشود در فارسی اسمش میشود روی کرد، یعنی من به اون جهت رویم رو به اون جهت قرار میدهم، یعنی تلاش میکنم هنگام تفسیر به اون سوالی که از بیرون هست جواب بدم. این اتجاه تفسیری. ما وقتی از تفسیر تنزیلی سخن میگیم نمیخواهیم بگیم ما روشیم، نمیخواهیم بگیم ما گرایشیم، ما یک روی کردیم در این اصطلاح. که تحت تأثیر یک اتجاهیم. اتجاه چیه؟ به من میگن اسلام برای روش کاری نکرده، به من میگن شما برای نظام پردازی کاری نمی کنید، دینتون راهی نداره، به من میگن شما برای اینکه علوم مثلا انسانی بسازید باید بیاد ببینید ما و تجربه بشری خرد جمعی چه میگوید، به من میگن شما اگر میخواهید تربیت بکنید تربیت دانشی دارد، برید اونو از دانشمندان علوم تربیت یاد بگیرید، به منم بر میخورد، میگم یعنی چه؟ من باید به این جواب بدم. اسلام که این همه حکیمانه بودد، نزولش تدریجی بودد، برای اینها پاسخ نداشته باشد؟ من برای پاسخ اون سوال اینجا نشستم، دارم قلم به دست میگیرم تفسیر مینویسم. پس من یک اتجاه تفسیری تحت تأثیرم قرار دادم و یک رویکرد پیدا کردم. حالا این رویکرد گاهی اونقدر قوی میشود که من رو در مطالعات تفسیری وادار میکند تا سبک مطالعه‌ام رو عوض کنم. سبک تفسیری چیه؟ سبک تفسیری ریختی است که مفسر هنگام تفسیر به مطالعهش میده. ریختی است که مفسر هنگام مطالعه تفسیریش به مطالعهش میده. مثلا آیات چطوری باشد، سوره ای باشد، موضوعی باشد. در طول تاریخ مثلا اگر از شما سوال شدد نماز در قرآن چطوریه، دیدگاه خداوند، نظر خدای متعال در باب نماز در قرآن چیست، چه کار میکنید؟ شما میخواید به این سوال جواب بدید. این سوال یه اتجاهه. فرض کنید شما میخواید به این سوال جواب بدهید، اینقدر این سوال پررنگه که شما رو وادار میکند چه کار کنید؟ سبکتون رو عوض کنید، یعنی بیاین به جای ترتیب مصحفی تفسیر موضوعی ارائه بدید. نماز در قرآن، به شما میگن زن جایگاهی در قرآن شما ندارد، مثلا شما میگویید اصلا ما در رابطه با زنان نظام داریم، نظام حقوق زن داریم. این سوال، اینم جواب. خب شما برای اینکه اینو جواب بدین چیکار میکنید؟ میایین از سبک ترتیب مصحفی خارج میشید، تفسیر موضوعی مینویسید. سبک تفسیر تنزیلی هم این گونه متولد شد، خودش اصالتی ندارد. سبک تفسیر تنزیلی چون در پاسخ به یک اتجاه و یک رویکرد، در واقع این رویکرد وادارش میکند تا بگد من میخواهم پس قرآن رو بر اساسی مطالعه بکنم که روش ها رو بتونم ازش بیرون بیارم، مهندسی ها رو بیرون بیارم، کیفیت تحول همه جانبه جامعه رو ازش استخراج کنم. پس میشه یه سبک، بدون اینکه من در منابع تفسیر و گرایش های تفسیریم دست بزنم. همونه، فقط عرض کردم بولد می شود، یعنی چون من می خواهم از یک نحوه عمل قرآن در یک جامعه و مدیریت واکنش های جامعه و رفتار زیگزالی متعالی سخن بگم، رفت آمدهایی که این رو به عالی، رو به بالا بکشاند جامعه رو، به طور طبیعی من اونجا چاره ای ندارم الا اینکه سبک مطالعه‌ام رو عوض کنم. همین، یعنی اگر اون سوال نبود، ذهن من درگیرش نبود، اصلا وارد این سبک نمی‌شدم. حالا اگه کسی مثلا به نظرش میرسد میشود به این سوال از قرآن جواب بدهد بدون اینکه سبک رو عوض کنم، دستش مریضه، خیلی هم خوب، بتوند به این سوال که اسلام اصولا آیا برای روش یا نظام پردازی مدلی رو اجرا کرده یا نه، یعنی گزارش بدهد، بگد من میتوانم این رو بیرون بیارم بدون اینکه سبک رو عوض کنم. چه اشکال داره؟ خیلی هم خوبه. پس سبک تفسیر تنزیلی تابعی است از اون اتجاه، نه اتجاه تابعی باشد از سبک. من حالا خوشم اومده این کار رو بکنم بعد دنبال فایده براش بگردم، نه، اول اون سوال در ذهنم پررنگ می شود، من برای اون سوالی که برام خیلی ارزش دارد به سمت این مسیر آمدم و سعی می کنم که از این طریق به این سوال پاسخ بدم. لذا حالا انشالله عرض خواهم کرد در ادامه مباحث، یه وقت به شما گفتن که شما می خواهید با این ترتیب مخالفت بکنید، نه، این ترتیب رو توقیفی نمیدانید، نه، چه اشکال داره خب توقیفی باشه. من سوالی دارم که اینگونه جوابش داده میشود، همین. از نظر علوم قرآنی ممکن است یک کسی قائل باشد به این که ترتیب موجود در سوره ها ترتیب توقیفی است، اما با یک سوال تاریخی مواجهه، روشی که قرآن برای ایجاد یک تغییر ایجاد کرد، روشی که به اصطلاح قرآن پیاده کرد تا و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین رو تبدیل بکند به یک جامعه متمدنی که پیشرو به تمدن‌ها شد، این روش کدام بود؟ ببینید سوال رو دقیق، این روش کدام بود؟ شما برای این پاسخ خوب باید برید ببینید در سیر تاریخی چه اتفاقی افتاده. خب پس ما سبکیم، نه روشیم نه گرایشیم، و سبکی برآمده از رویکرد. با توجه به توضیحی که خدمت شما عرض کردم، پیشبینی این معنا که این سبک عین سبک به اصطلاح ترتیب مصحفی و موضوعی دو شاخه بشود، عین همین ذهنیت رو یا تصور رو می شود راجع به تفسیر تنزیلی دانست. یعنی شما بفرمایید یه وقت صلوات خدا بفرمایید، یه وقت سوالتون این است، جامعه ای گرفتار بسیاری از مفاهیم تاریک، گرایش های تاریک، رفتار تاریک، چگونه دین آمد این رو پالایش کرد، اصلاح کرد در همه ابعاد تا از او یک جامعه قرآنی ساخت که یعجب الزراء لیغیظ بهم الکفار. کل جریان رو میخوایم سوال کنیم، اینجا چاره ای نداریم الا اینکه کل قرآن رو با هم مطالعه کنیم، از نقطه آغاز وقتی پیامبر از کوه پایین آمد و اولین پیام ها رو آورد تا انتها که در مدینه فوت شدن. یه وقت هم از من سوال می شود چگونه هر یک از این عناصر در زندگی مردم نهادینه شد. مثلا مردم پوشیده شدن، پوشش اسلامی، پاک دامن شدن، صابر شدن، حلیم شدن، اشداء علی الکفار شدن، رحماء بینهم شدن، یبتغون فضلا من الله و رضوانا شدن. این هر یک از اینها، من اگر برای هر یک از اینها خردورزی چگونه در جامعه اسلامی رشد کرد، هر یک از این عناصر فرهنگی چگونه پیشرفت کرد، من اگر مواجهه با این سوال بشم قاعدتا باید این سوال رو در رابطه با موضوع در سیر خاص به این موضوع و لوازم این موضوع تعقیب بکنم. اینجا می شود تفسیر تنزیلی موضوعی. پس تفسیر تنزیلی موضوعی می توانیم فرض کنیم تفسیر تنزیلی سوره ای، چون بعد توضیح خواهم داد ما آیه ای نداریم، توضیح خواهم داد براتون. تفسیر تنزیلی ترتیبی که ترتیبی سوره ایه در برابر تفسیر تنزیلی موضوعی، ما دو سبک می توانیم بر اساس توجه به اون اتجاه، اون روی کرد به اون اتجاه ببخشید، ما بر اساس روی کرده به اون اتجاه می توانیم دو مدل تفسیر پیشنهاد بدیم و هر دو رو هم انجام بدیم. نکته آخری که در این زمینه خدمت شما عرض می کنم این است که ببینید کسی که می خواد تفسیره، اصولا تفسیری از قرآن ارائه بدهد باید بداند تفسیر قرآن یک عمل روشمنده. همه دوستانی که در اینجا هستند و کسانی که بعد صدای ما و تصویر این جلسه رو خواهند شنید قاعدتاً می‌دانند از روز اول به ما گفتند من فسر القرآن به رأیه فلیتبوع مقعده فی النار، هر کس تفسیر از قرآن به رأی خودش بکند نشیمنگاه خودش رو با اجازتون آماده آتش بکند، هر کس. بنابراین ما از روز اول جرأت و جسارت تفسیر به رأی رو، اونایی که واقعا این پیام رو جدی گرفتن، جرأت و جسارت تفسیر به رأی رو نداریم. به دنبال روش‌های مشروعیم، به دنبال مجوزیم. وقتی ما از تفسیر به ترتیب نزول هم سخن میگیم به عنوان یک سبک، اینجا اولین و مهمترین مسئله برای ما مسئله مشروعیته. باید بتوانیم تفسیر بر اساس ترتیب نزول رو به عنوان یک امر مشروع و مورد اجازه معرفی بکنیم، دلائلش رو نشان بدهیم و این انشاءالله مبنای اولی سه خدمت شما عرض خواهم کرد، چون این به نظر من حساس ترین نقطه ورود به سبک تفسیر تنزیلی است. اگر مفسر نتواند به اصطلاح مشروعیت این سبک رو اثبات بکند، به نظر بنده زحماتش هیچ پشتوانه علمی و حجیت شرعی یا حجیت قابل قبول، یعنی اعتبار تفسیری رو نخواهد داشت. ببینید دوستان، شما در اصول یک قاعده بسیار بسیار مهم دارید و اون قاعده اصالت و ظهوره. همه قواعد لفظیه بازگشتشون به اصالت و ظهوره. در رابطه با قرآن حجیت ظواهر قرآن، در رابطه با سنت باید شما به ظهورات برسید و تا به ظهور نرسید قرائن حالیه، مقامیه، مقالیه، همه این قرائن رو جمع میکنید تا ظهور براتون به دست بیاد. تفسیر بر اساس ترتیب نزول باید بتواند به این ظهورات برسد. اگر نتواند به ظهور برسد استحسانه، اینم در بحث اصول عرض خواهم کرد. قواعد حل مسئله باید دقیقاً در راهی قرار بگیرد که بتواند ظهورات رو برای ما کشف کند. پس ما بر پایه یک مشروعیت و پذیرش اصالت و ظهور همه تلاش علمیمون رو باید بکنیم تا توضیح بدهیم تفسیر بر اساس ترتیب نزول سبکیست مشروع، روشمند و قادر است تا بهترین و بیشترین حد کشف قرائن کاشف ظهورات آیات و الفاظ و عبارات خدای متعال رو به دست بدهد. این خلاصه و عصاره انشاءالله کار در آینده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. Thank you.